أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله محمد وعلى محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی این مجالس و شرکت در این مجالس را و این مذاکره معارف و مطالب و احادیث اهل بیت را به عنوان احیای امر اهل بیت علیهم السلام از همه ما قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از قواعد مهمی که در ارتباط با معاد باید بدانیم که هم به لحاظ معرفتی و اعتقادی آثار بسیار زیادی در تحلیل ها و نتیجه گیری های آینده ما دارد و هم به لحاظ اخلاقی ثمرات بسیار بسیار زیادی که دارد، این هست که در روایات ما و در آیات کریمه قرآن، کما اینکه شبهای گذشته هم اشاره ای کردیم، فرمودند بر اینکه رابطه آخرت با دنیا رابطه محیط و محات است. یعنی آخرت همکنون محیط بر دنیاست. فرمودن الدنیا فی الاخره و الاخرت و محیطتون به دنیا، دنیا در آخرت است و آخرت محیط به دنیاست. مثال اگر بخوایم بزنیم، مثلا فرض بفهمید، مثال اینطور میزنن، میگن الان شما یک کار خیری انجام میدهید، همین الان آثار اون کار خیر و پاداش های اون کار خیر برای شما در قیامت و در آخرت شما محقق می شود، همکنون محقق می شود. اصلا موضوع نسیه نیست، موضوع نقد نقد است، کاملا با فعلیت کامل. کسی که اکنون کار خوبی می کند، همین اکنون برای او نتایج و پاداش های اخروی ثبت می شود. حالا این کار خوب به هر مقداری که جامع‌تر باشد، کامل‌تر باشد، عمیق‌تر باشد، اثرگذارتر باشد، با نیت بهتر و صافی‌تری انجام بشود، در همین وقتی که این عمل انجام شد، به تناسب درجاتی که این عمل دارد، در آخرت این فرد، در جایگاه اخروی این فرد به تناسب اثر می‌گذارد. همین الان بهشت او، همین الان قیامت او، آخرت او تحت تأثیر این عمل شکل می گیرد. دقیق دقیق اگر بخوایم تبیین بکنیم و روشن مطلب رو با دقت مقداری که عقلمون می رسه دیگه، دقت یعنی به مقداری که در روایت مطرح شده عقل ما هم می رسه، نباید بگیم آثار این عمل، توجه بفرمایید، این خودش قاعده ایسا، این قاعده در قاعده، قاعده اول، باز برمیگردیم توضیح اجمالی عرض میکنیم، فعلا این قاعده باز درون اون قاعده. وقتی میخوایم بگیم که آخرت محیط به دنیا هست که این قاعده اول بود، قاعده دومی که درون این قاعده است این است که شما در دنیا که کاری دارید انجام میدید، یه کار خیری انجام میدید، همین عمل، نه پاداش این عمل، همین عمل در قیامت برای شما شکل میگیرد. یعنی همین الان همین عمل برای شما در قیامت متجلی می شود. اسم اون تجلی، اسم اون عکس و صورت این عمل در اون عالم ثواب شماست، پاداش شماست. یعنی بعضی اعمال در دنیا این شکل این عمل است، اما در آخرت مثلا حورالعین است، همین عمل حورالعینه، همین عمل، عمل خیری که انسان انجام میدهد در قیامت درخت است، در بهشت شما مثلا نهر آب است. مثلا ولایت امیرالمومنین علیه السلام یا محبت حضرت زهرا سلام الله علیها در روایت داره در مواطن مختلفی از عالم قیامت به داد شما میرسه و برای شما نفع داره در بیش از 100 موطن. وقتی این ولایت در صراط برای شما آشکار میشود، میشود عبور کردن از صراط، حالا هرچی ولایت بیشتر باشه سریعتر. همین ولایت به خاطر اون حالت بی‌نهایتی که دارد در اعلی درجات بهشت شما میآید، همین ولایت میشود لقاء الله. همین است، یعنی بین عمل و بین پاداش رابطه یه به قول آقایون اعتباری جعلی قراردادی نیست، رابطه ذاتی حقیقی هست. رابطه ذاتی حقیقی بین عمل و پاداش. حالا ما اصرار نداریم بگیم حالا پاداشی که بابت کار خیر در آخرت میبریم، اصرار نداریم بگیم عیناً همان عمل است. میشه گفت عیناً همان عمل است؟ میشه هم با تعبیر دیگه گفت، میشه گفت بین هر عمل خیری و پاداش اون عمل رابطه ذاتی هست. اینم برگشتش به همونه. حالا بعضیا با این ادبیات بیشتر ارتباط برقرار میکنن، بعضیا با اون ادبیات و با اون گفتار ارتباط برقرار میکنن. ما میگیم بین عمل و بین اون پاداشی که در آخرت به ما میدهند دقیقاً رابطه ذاتی است. یعنی هر عملی دقیقاً تمثل خاص خودش رو داره. یک سری اعمال میشود نهر آب، یک سری اعمال میشود سرور، یک سری اعمال میشود لقاء الله، یک سری اعمال پاداش‌های مختلف، یک سری اعمال میشود غلمان، میشود حورالعین، میشود نگاه کردن به منظره های زیبا در بهشت، میشود بوهای خوش. هر کاری یه پاداشی داره. بین این کار و بین اون پاداش رابطه ذاتی برقرار هست. از این در روایات تعبیر شده به عینیت در آیات کریمه قرآن. وقتی رزقی را در بهشت به مؤمن میدهند چی میگه؟ میگه هاذا الذی رزقنا من قبل. این رزقی که الان در بهشت به ما داده شد قبلا داده شده بود. این رزق را ما قبلا به دست آورده بودیم، مرزوق شده بودیم قبلا. و اتو بهی متشابه ها، ولی این شبیه اونه، همون رزق ولی شبیه. چرا شبیهه؟ این همان است ولی شبیه است، یعنی هم همان هست هم همان نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون عمل خیری که انجام داد متناسب با دنیا انجام داد، شکل دنیوی بود. حقیقت اون عمل که در قیامت آشکار می شود شکل اخروی. پس یک حقیقتی است در دنیا آشکار می شود، در آخرت آشکار می شود. روایات متعدد داره. در دنیا آشکار می شود مثلا در ماه شعبان کسی صدقه بدهد، در آخرت همین صدقه ماه شعبان فرمود این یک شاخه ای از درخت طوباست. یعنی شکل این کار خیر در قیامت شکل یکی از شاخه های درخت طوبی هست. فرمود اگه کسی صدقه بده چنگ زده به یکی از شاخه های درخت طوبی. اگر کسی مثلا روزه بگیرد، حسن خلق داشته باشد، چنگ زده است به یکی از شاخه های درخت طوبی. ولی اساسا باید یه رابطه ای با درخت طوبی داشته باشه بتونه چنگ بزنه ها. لذا فرمود حقیقت درخت طوبی اصلش در خانه محمد و آل محمد علیهم السلام هست. حقیقتش در خانه اهل بیت هست. فرمود شاخه های این درخت و فروعات این درخت در چی هست آقا؟ در خانه های مؤمن هست. کسی که با حقیقت صاحب خانه و صاحب نعمت هیچ رابطه قلبی نداشته باشه اصلا نمیتواند به درخت طوبی چنگ بزند. پس باید فرد ولایت داشته باشد و سپس که حسن خلق داشت به یک شاخه چنگ زده. ولایت داشته باشد، ولایت اهل بیت را، محبت اهل بیت را، و سپس به مثلا صدقه که یکی از شاخه‌های درخت طوبی است. پس اون شاخه درخت طوبی در دنیا ما نگاه می‌کنیم شاخه‌ای نمی‌بینیم، درختی نمی‌بینیم، برگی نمی‌بینیم، سایه‌ای نمی‌بینیم. ما در اینجا صدقه می‌بینیم، یه فقیری می‌بینیم و پول خودمون رو می‌بینیم، یه فردی را می‌بینیم و اخلاق خودمون رو می‌بینیم. همین هست، ما دیگه شاخه و اینها نمی‌بینیم. ولی همین جا فرمود چنگ زده به درخت طوبی، یعنی چی؟ یعنی همین عمل خیر در قیامت در بهشت که متجلی می شود، شکل اخروی که پیدا می کند، همین می شود چی آقا؟ همین عمل است. لیس للانسان الا ما سعا، نیست برای انسان مگر آنچه که سعی کند، آنچه که سعی کند، آنچه که سعی کند عملش، یعنی آنچه که عمل اوست مال اوست، مال اوست. لیس للانسان، نیست برای انسان مگر، یعنی اون بعد مگر مال انسانه. مال انسان چیه؟ مال مؤمن چیه در دون در آخرت؟ بهشتش، نعمتهاش هست، ایناش هست دیگه، بهرمندیهاش هست. پس ما سعا همان بهشت اوست، منتها در دنیا به شکل دنیاست، در آخرت به شکل آخرت. و طبق فرمایشات پیغمبر اکرم و اهل بیت، همین الان که اینجا انجام میدهد، فرمود در بهشت براش میکارن، همینجا میکارن. به خاطر همین هست که در روایات ببینید این معاد و رابطه دنیا و آخرت از نگاه اهل بیت علیهم السلام چقدر، دو تا حدیث بخونم خیلی واضح و زیبا، یکی در محاسن برقی هست، یکی در کافی هست، دو حدیث معتبر در نهایت اعتبار. یک حدیث این هست که امام صادق علیه السلام فرمود انتم فی الجنه فاسأل الله ان لا یخرجکم منها، شما در بهشت هستید، پس از خدا بخواهید که شما را از بهشت خارج نکنند. گفتن آقا ما در دنیا هستیم، بهشت در آخرت هست. حضرت فرمود الستم تقرون به ولایتنا، آیا شما اقرار به ولایت ما ندارید؟ گفتن چرا؟ حضرت فرمود هاذا معنی الجنه، حقیقت بهش همین ولایته. یعنی همینجا الان در دنیا شما در کجا هستید؟ در بهش هستید، منتها شما به خاطر اینکه ظرف وجودیتون کوچک هست، ضعیف هست، قوای آخرت بین شما فعال نشده است، بینا نشده است، نمیتوانید اثر و حقیقت و تجلی این ولایت را در آخرت ببینید. ولی من امام صادق میبینم، لذا میگم شما در بهش هستید، در بهش هستید. این همون قاعده کلیست، از دنیا فل آخره و آخرت و محیطتون به دنیا، دنیا در آخرت است نه قبل از آخرت. قبل به معنای، چون گاهی قبل و بعد معانی متعدد داره دیگه، یکی از معانی قبل و بعد، قبل و بعد شرافتیه، بله به معنای شرافت. خب شرافت دنیا کمتر از آخرت است، لذا دنیا قبل آخرته، اصلا قبل کل عوالمه، پایین ترین عالمه. به این معنا اشکال نداره بگیم قبل، اما قبل زمانی نیست که بگیم دنیا تمام می شود حالا آخرت شروع می شود. نه خیر، همین الان عمل داره برات نوشته میشه، یعنی داره برات پاداش شکل میگیره، یا داره برات عقب افتادگی و حسرت شکل میگیره اگه جنبه گناه و اینها باشه، یا برای دشمنان اهل بیت همین الان داره جهنم چیکار میشه آقا؟ شعله ورتر میشود، داره در درکات جهنم پایین میره. لذا قرآن فرمود ان جهنم لمحیطه بالکافرین، جهنم محیط به کفاره، احاطه دارد. جهنم احاطه به کفار دارد، همین الان هم است، منتها الان بی‌حسه، درک نمی‌کنه. مثل اینکه فرض بفرمایید مثلا در همین دنیا همین جا نفرمودن اگه مجلسی باشه ذکر فضائل اهل بیت و چنین چه ملائکه میان، خب یعنی کی میان؟ همین الان میان دیگه، مجلسی که حالا مجلس باشه میان. شما می‌بینید ملائکه رو؟ نه. چرا نمیبینید؟ چون چشم بینای ملائکه رو ندارید، چشمی که از سنخ ملائکه باشه ندارید. ولی نه اینکه چون نمیبینی پس نیست، هست، شما نمیبینی. یا فردی از فرض من بیهوشه، افتاده روی تختی بیمارستان، این چیزی بیهوشه، منظرش از هوش رفت دیگه، چشمش کار نمیکنه، قوای لمسش کار نمیکنه. حالا شما این انگشتی رو خورده فشارش بدید مثلا، یا گردش خون درون بدنش، یا تنفس، هیچی رو درک نمیکنه، هیچ درکی نداره. چرا؟ چون مشاعرش از کار افتاده، مشاعر دنیایابش، همون مشاعری که دنیا رو میبینه، همون از کار افتاده. وقتی از کار افتاده خب مطالب دنیاوی رو هم نمیبینه، حتی همین رنگ و شکل و حجم و اینا رو نمیبینه، لمس نمیتونه بکنه، بو نمیتونه بکشه، با اینکه قوا رو دارد ولی قوا از کار افتاده. پس اینکه من درک نمیکنم نه اینه که نیست، هست، من درک نمیکنم. خب هر وقت قوا مشاعرت فعال شد درک میکنی. آخرت و دنیا هم همچنین است، آخرت و دنیا هم چنین رابطه، آخرت محیط به دنیاست. حالا ما در آخرت، لذا یک استادی یه باری بنده عرض کردم به یکی از اساتید، گفتم که من خیلی دوست دارم بدونم که برزخ من، قیامت من، اینا چطور هست. خیلی دوست دارم بدونم چه فضایی حاکم هست، قیامت چه مدلیه، چه شکلیه، مثلا اون با اون عظمت هایی که وصف شده. ایشون فرمود که خب همین الان تو نگاه کن میفهمی. خیلی جواب زیبایی گفت، همین الان تو نگاه کن، همین الان ببین نسبت به خوبی ها، نسبت به بدی ها، نسبت به خوب ها، نسبت به بد ها، حالت چطوره، رفتارت چطوره. همینه، قیامتت همینه، همینطوری میشه. اگر با خوب ها سر و کار داری، اگر با خوبی ها سر و کار داری، اگه تمام هم مقامت از صبح تا شب تو بر این هست که در مسیر بندگی خدا بری، اونجا هم در صراط پات نمیلغزه، چون صراطت همینجا تو دنیا هم هست. همون از صراطو صراطان، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره. صراط دو صراط، یکی در دنیا است، یکی در آخرت، که حالا انشالله یه شبی بحث صراطو خواهیم گفت. صراط دو صراط، یکی در دنیا. دنیا چیه؟ همین اعمال خیرت، همین اعتقاداتته. هر چه اعتقادات قوی تر، بهتر، محبتت به اهل بیت خالصانه تر، استدلال های عقلی تو صحیح تر، قوه خیال تو و قوای گوناگون که همین الان در دنیا داری و داری درکی ازش داری، میفهمی به اندازه دنیای خود، هر حالی داری، هر صورتی داری، هر شکلی داری، هر تلاشی داری، هر هم و غمی داری، قیامتت هم همینه. قرار نیست از بیرون اتفاق دیگری برای تو بیفته. برزخت هم همینه. قرار نیست بنده آدم بدی باشم و یه دفعه معجزه بشه. معجزه قرار نیست بشه. لیس للانسان الا ما سعا، سیجزیهم وصفهم. خداوند وصف خود ایشان را، یعنی عمل خود ایشان را، صفات خود ایشان را به عنوان جزاء اعمال ایشان به ایشان خواهد داد. جزاء شما عمل شماست. من یعمل سوءا یجزى به، کسی که سوءی انجام بدهد، سیئی انجام بدهد، جزا داده می شود به همان سیئه. یجزى به همون عمل، جزا همون عمله، عمل همون جزاه. منتها یه تفاوت داره، عرض کردیم میتونیم بگیم این همان است، میتونیم بگیم این همان نیست، به اعتبار تجلی اون عمل در دو موطن، یکی در موطن دنیاست، شکل خاص خودشو داره، یکی هم در موطن آخرته. آخرت میشه غیب همین دنیا. الذين يؤمنون بالغیب، غیب یک معناش اینه، کسی که ایمان بیاورد به این که این عملی که من انجام میدهم یه مرتبه غیبی و حقیقی داره که در عالم آخرت خواهد آمد. غیب از من است، نه اینکه واقعا اون عالم غیبه. عالم آخرت برای رسول الله غیبه؟ نه. برای خدا غیبه؟ نه. برای کسانی که الان در اونجا هستند غیب هست؟ نه. پس غیب برای کیه؟ برای من غیبه. برای منی که در دنیا هستم هنوز به اونجا نرسیدم غیبه. عالم برزخ الان برای ما غیبه، اما برای کسانی که رفتن اونجا غیب نیست دیگه. الذين يؤمنون بالغيب، یعنی همین، یه معناش همینه. من ایمان بیاورم به این که همین عمل الان صورت اخروی داره برای من. بحثی مفصل فقها، علما، متکلمین، مفسرین، اهل حدیث، بالاخره با مذاق‌های مختلف دارن. مرحوم شیخ بهایی مخصوصا خیلی خوب ورود پیدا کردن اینجا در کتاب 40 حدیثشون، بحث تجسم اعمال. حالا قبل تجسم اون حدیث دومم بخونم. یه حدیث پس چی خوندیم؟ بله؟ گفتیم دو حدیث بخونیم. یکی که حضرت فرمود شما در بهشتید. همین الان در بهشتید. یه حدیث دیگه ای داره باز از این هم به معنای صریح‌تر و واضح‌تر در کتاب شریف کافیه. امام صادق علیه السلام فرمودن که جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن که ما بین قبری و منبری روزتون من ریاض الجنه، بین قبر من و منبر من باقی از باغهای بهشت هست. خب تا اینجا که همه شنیدیم. راوی میگه سوال کردم از امام صادق، هیه روزتون الیوم، این که جد شما فرموده است که این موتن، این جایگاه، این زمین باقی از باقهای بهشت است، همین امروز، همین الان باقی از باقهای بهشته یا بعدن این زمین میره در باقی از باقهای بهشت مثلا، یا تبدیل میشه به باقی از باقهای بهشت، امروز هست یا بعدن؟ حضرت فرمودن که هیه روزتون الیوم، همین امروز باقی از باقهای بهشته. لو کشف الغطاء لرأیتم، اگر پرده ها کنار برود میبینید. خیلی مطلب عظیمه. میفرماد غطایی، پوشش هایی، پرده هایی، حجاب هایی، موانعی بر روی قوه بینایی شما کشیده شده. یعنی چی آقا؟ یعنی همین مکان. خیلی مطلب عظیمه. اگر کسی اینا رو واقعا باور بکنه، ثمرات اخلاقی و عملی بسیار زیادی داره. حرم حضرت رضا علیه السلام روزتون من ریاض الجنه دیگه. ببینید اینو دقت بکنید، حضرت فرمود غطا کشیده شده، حجاب کشیده شده روی چشم شما که نمیبینید، و الا همین الان اینجا بهشته، همین الان همون مابین بین قبر و منبر بهشته. خب بهشت جسمانیه یا غیر جسمانیه؟ جسمانیه. پس چرا این جسم ما نمیبینیم؟ چون لطیفه، چشم شما اونقدر لطافت رو نمیتونه ببینه. باقی از باغهای بهشت که این زمین لطافت پیدا میکند، همین زمین باطنش چنان وسیعه که اصلا چشم انتهاش رو نمیبینه. باقی از باغهای بهشت بین قبر پیغمبر و منبر پیغمبر چقدره؟ 10 متر، 15 متر، 20 متر مثلا، این حدوده دیگه اگه اشتباه نکنم، همین، فکر نمیکنم 20 متر بیشتر نیست دیگه. خب در روایت دیگه داره این پایه های منبر پیغمبر، این هم در کافیه باز، هم در کامل و زیارات، فهمون همین سفلاوان رمانتی، فهمون همین قبه هایی که بالای دسته های منبر پیغمبر است که میره میشه پایه دیگه، پایه منبر هم هست، درسته؟ همین فرمود همین ها رتبه یا ربط فل جنه، اصلا در بهش رشد کرده آمده بالا، همین الان تو بهشته، همین پایش تو بهشته. آقا پایش منبر بلند میکنم تو بهشت نیست که، همون تو بهشته، همین منبر الان تو بهشته، این منبر نه، منبر رسول الله، همون همون تو بهشته. مجالس علم هم همون روزتون من ریاض الجنه، مجالس علم. چرا نمیبینیم؟ چون قطاع بر قوای بینایی شما همین هست، منبرم هست، جسمم هست، جسمانی هم هست، در بهشت هم هست، منتها چشم شما جسمهای اخروی را نمیبیند، جسمهای اخروی را چشم شما نمیبینه. اینم حدیث دوم که قاعده دوم امشب بود، که قاعده دوم این بود که همین الان که شما کاری انجام میدهی، چه خوب چه بد، همین کار خودش در قیامت همین الان تولید میشه. چجور مثلا مثال بزنم؟ حالا تصاویری که در ذهن خودم هست، فرض بفرمایید مثلا، ببینید ما دو نفر نیستیم، ما یک نفریم، ولی برای که مثال زده باشم که واضح بشه، فرض کنید شما دو نفرید مثلا، یکی در الان مثلا در بهشته، مثلا یکی در قیامت، یکی در دنیاست همزمان، و عین همینا کار میکنن، منتها اون به یک شکل، این به یک شکل. میگه هر وقت شما سبحان الله میگید، ملک برای شما یه دونه آجر میذاره، یه قصر میسازن. شما حرکت دست انجام میدی، حرکت دستی انجام میدی، کار خیر انجام میدی، شکل این حرکت دست یه شکلی میشه، میشه یه نهر درست میشه، مثل اینکه مثلا یه رنگی رو میپاشن، یه تصویر خیلی زیبا درست میشه، بعضی فیلم ها هست عکس ها، این همون عمل توئه، ولی اون شکلی میشه. همیشه هم هر 100 بار این کار انجام بدی، 100 تا قصر درست میشه. همین الان انجام میشه. چرا؟ چون قاعده اول، از دنیا فل آخره، ولی آخرتو محیطتون به دنیا، آخرت کلن محیط به دنیا. شما داری در دنیا انجام میدی، داری در یک فضای وسیع تر کارهای انجام میدی، انجام میشه همزمان. به خاطر همین هم فرمود شما دنیا رو نشانه آخرت قرار بده. خیلی زیباست. لذا پشت سر همین جمله فرمود الدنيا رسم الاخره و الاخرت رسم الدنيا. دنیا و آخرت کامل با هم مطابقه، همان است، این همانی است، منتها به لحاظ پاداش و ثواب و جزا و عقاب. این همین کاری که انجام میده اونجا رسم است، این هم نیست، این رسم اونه، به قول ما نقاشی اونه. این خیلی جا بیفته مهمه، که بنده هی دارم تأکید میکنم، ثمرات اخلاقی فراوان هم داره که انسان خودش رو در آخرت ببینه، خودش رو روی پل صراط ببینه، انسان خودم را بین بهشت و جهنم ببینم و مسیر انتخاب کنم، بترسم از خدا. به خاطر همین در احکام نماز، در اسرار نماز فرمودن شما وقتی در تشهد هستی خودتو در اون روزی ببین که قرار شهادت بدن اعضا و جوارح، در نماز فرمودن وقتی ایستاده هستی خودت را در اون روزی ببین که یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیام در برابر خدا، روز قیامت. یعنی همین نماز خودش یک مراحل سیر و سلوک در قیامت است. همینطور شروع می شود از مبعوث شدن، الله اکبر، شروع میشه رفتی تو آخرت تا اون السلام علیکمی که از جانب خدا می آید که میری تو بهشت. اینا تمام مراحل قیامت در بهشت آمده، در نماز آمده. همین رکوعی که می کنی مال یکی از مراتب، به سجده که می افتی فرمود از رکوع که مثلا میای پایین، سمع الله لمن میای پایین، این مال اون زمانی است که مردم به زانو میافتن از شدت سنگینی اون مسائل و مراحل قیامت. اینکه داری میای پایین، این عظمتی هست. حالا اونها در دنیا به شکل در اومده شده نماز. چرا فرمودن شما از روزه یاد آتش و جوع قیامت بیفتید؟ چون آتش و جوع قیامت را خداوند متمثل کرده در روزه، شکلش در اینجا میشه روزه. شما اگر اینجا، حالا اگر اینجا بیای جنبه های دنیوی تو تضعیف کنی، اونجا آتش و گرسنگیت برطرف میشه، یعنی بالعکس هم عمل میکنه، یه جاهایی تطابق داره جه بالعکسه. شما جنبه های زندگی دنیوی، یعنی اون حجاب ها رو کم کنی، اون طرف زیاد میشه، قوی میشه. اینجا گرسنگی و تشنگی بکشی، اونجا گرسنگی و تشنگی نمیکشی. اینجا اگر به زانو بیفتی و اقرار کنی و در مقام شهادت قرار، تشهد قرار بگیری و سلام و غیره و نماز تو خلاصه درست بخوانی، اونجا زمانی که همه به زانو میفتن تو نمیفتی، زمانی که همه از شهادت دادن شهود وحشت دارن تو نداری. چرا؟ چون تو این مراحل رو به شکل دنیاویش طی کردی. برای همین یک عده هستن در قیامت که لا خوف علیهم ولا هم یحزن. اینا کیان؟ اینا کسانی که در دنیا آخرت و قیامت اینها در دنیا هر جا تمثل کرد درست کار انجام دادن، جنبه دنیوی رو تضعیف کردن، جنبه اخروی رو تقویت کردن. که جنبه اخروی چیه؟ جنبه دنیوی چیه؟ شهواته، ضد خدایی هاست، بیدینی هاست. هر مقدار ضعیف بشود اون طرف قوی میشه. دیشب عرض کردیم تا جایی میره که مؤمن، یا پریشب، مؤمن به جایی میرسه که در دنیا از دنیا رد میشه، سلمان از میوه بهشتی میخوره، یا بهش میبرن نشونش میدن بهشتو. امام حسین علیه السلام به اصحابشون جایگاهشون در بهشتو نشان دادن، خیلی مهمه، جایگاه بهشتی رو نشون دادن. یعنی چی؟ یعنی اینها از دنیا گذشتن، عبور کردن، بودنشون در دنیا دیگه، اینا فقط جسمشون در دنیاست. ارواحهم معلقتون بالملأ الاعلى، ارواح اینا دیگه معلق به ملأ اعلا است. اینا خروج پیدا که از دنیا رفتن، موتو قبل ان تموتو، قبل اینکه بمیرید بمیرید، زهد کامل در دنیا برقرار کنید، در خودتون هیچ ارزش نداشته باشه. ثمرات عملی زیاد داره این نگاه. فرمود از دنیا، در این حال فرمود لیست دنیا الاخره و لیست الاخره دنیا، دنیا آخرت نیست، آخرت هم دنیا نیست. این حدیث خیلی زیباست، همش در یک حدیثه، در ارشاد القلوب دیلمی از امیرالمومنین علیه السلام. اینو پاسخی که انسان نخبه هم دادن، بسیار آدم نابغه و نخبه‌ای بود، سوالات بسیار دقیق داشت، حتی حضرت سطح بالا بهش جواب دادن. این از محکمات مسائل معاده، این قاعده، دنیا در آخرت است، آخرت محیط به دنیاست، و عمل همان پاداش یا عقابه، همینه. توقع نداشته باش از جای دیگری چیزی بیاد، بهشتت را خودت میسازی، جهنمت را خودت میسازی. به همین دلیل فرمود که بهشت یعنی آخرت، به طور کلی آخرت قاع سفسف است، یعنی یک بیابان لمیزرای صاف صافه. خودت این را تبدیل میکنی به بهشت و خودت تبدیل میکنی به جهنم. و به همین دلیل فرمود که اگر کسی رفت در بهشت، جایگاهش در جهنم رو بهش نشون میدن. روایت حدیثه، بهش میگن اگر این مسیر رو نمیرفتی آن مسیر دیگر را میرفتی، جایگاه در جهنم اونجا بود. ببین بعد میگن این وقتی جهنم رو میبینه انقدر خوشحال میشود که خود این خوشحالی بزرگترین نعمتش میشه، که من اگر قرار بود در مسیر جهنم حرکت بکنم الان کجا قرار بود باشم و نیستم. یک حال شکر و حمد و سروری بهش دست میده که خود این بزرگترین پاداشه. و اون کسی که در جهنم هست جایگاه بهشتیشو بهش نشون میدن که اگر مسیر دیگر رو میرفتی جات کجا بود. یعنی خودت ساختی، زمین آماده بود، راه مهیا بود. قد تبین الرشد من الغی، مسیر بهشت و مسیر جهنم از هم واضح شده، راه مشخص شده، هر دوتا جام جایگاه داری، هر کسی یه قابلیت وجودی داره، میتونی بری این طرف، میتونی بری جهنم، بری جایگاه اونجا، خودت میسازی. حالا این بحث بعد یک رابطه بسیار قوی داره با تجسم اعمال. این ابواب مختلف در کنار هم که قرار میگیره ذهن انسان رو باز میکنه. در بحث تجسم اعمال دو مطلب مطرحه در مجموعه روایات. یکی تجسم اعمالی که خود من را عوض می کند، یعنی اعمالی هست که حقیقت وجودی من را شکل می دهد. این یک نوعه، یعنی فردی کاری می کند، این کار نتیجهش این است که این انسان در قیامت اصلا به شکل انسان نمیاد، به شکل خوک میاد، به شکل مورچه میاد، به شکل سگ میاد، به شکل گرگ میاد، به شکل اشیاء خبیثه، اشیاء زشت، اشیاء بدبو، حیوانات بدبو، اینطور میاد. در بعضی از روایات داره که اهل جهنم از شدت عذابهایی که میشن صداهای سگ و صداهای زوزه های گرگ و اینها، صداهای وحشتناک از اینها بلند میشه، چون حقیقت وجودشون که از اون هست که این صدا از اونها خارج میشه. یه وقتی یک اعمالی هست در اصل جان انسان اثر میگذارد، اصل وجود انسان رو زشت میکنه، این میشه جهنمی. اگه اصل وجود رو زیبا کنه، به هیکل انسانی بکنه، زیبا کنه، این میشه اصل وجود، میشه بهشتی. حالا درجات بهش بعد صحبت میکنیم. اون تجسم بعدی اعماله. یه تجسم اعمال داریم میشه نعمتهای شما، نه خود شما. یه اعمالی داریم میشه خود شما، یک اعمالی داریم میشه نعمتهای شما. دو مرحله است تجسم اعمال، کارهایی که اینجا انجام میدیم. اعتقادات ما، حب و بغضهای ما میشود خود ما، خود ما رو شکل میده. اگر حبت تعلق بگیره، کشش قلبیت، اعتقادات تعلق بگیره به انسانهای حقیقی، یعنی اهل بیت، تو شکل انسان پیدا میکنی. حالا هرچی به اونها شبیه تر باشه اعتقاداتت و حبت زیادتر باشه، چهره تو در قیامت زیباتره، یعنی این هیکل انسانی تو متعادلتره، کاملتره، قویتره، چون این عمل عملیست که حقیقت تو را شکل میدهد. همین الان ها، باز نبرید به همین الان، همینه. دوستان اهل بیت همیشه ائمه که بهشون نگاه میکنن شکل انسان میبیننشون، حقیقت اخرویشون. چرا؟ چون میل قلبیش اصلا به امام هست، میل قلبیش به انسان حقیقی هست، به مشیت محبوبه خداست، به حبیب خداست. بنابراین خداوند هم وقتی میبینه این میل به محبوب خدا دارد، خدا هم به این یه شکلی میده که خدا اون شکل را دوست دارد. لذا هیکلش، قیافش تمام میشه زیبا، جسمش، چون مواد جسمانیه دیگه، جسمش هم میشه زیبا. ما در بهش قیافه زشت داریم؟ نه. قد زیاده از حد بلند، زیاده از حد کوتاه داریم؟ نه. نامتعادلی داریم؟ نه. فساد مزاج داریم؟ نه. هیچ جهت نقصی در یک فرد از افراد بهشت نیست. از اون طرف در اهل جهنم کسی داریم یه هیکل انسان داشته باشه؟ نه. هیکل انسانی هیکل بسیار مقدسیه، انسان اونجا نیست اصلا. اون قیافه زیبا رو اصلا خدا به اهل جهنم نمیداد. ما جهنمی داریم تو جهنم قیافش زیبا باشه؟ نه. قیافه هاشون طوری که از نگاه کردن به هم عذاب میکشن. صدای زیبا داریم تو جهنم؟ نه. بوی خوش داریم در جهنم؟ نه. هیچ جهت کرامت و احترام در جهنم نیست. همش زشتیه، همش تاریکیه، بلعکس بهشت. خب این زیبایی های چهره، تناسب اندام و اعضا، حتی در مرتبه ظاهری بدنه و جسم اخروی اون فرد، یا از اون طرف در جهنم، اینا از کجا آمده؟ اینا از اون اعمال و اعتقاداتی آمده که اون اعمال و اعتقادات جان این فرد رو شکل داده. اگر اعمالش و اعتقاداتش حب و بغضش محبوب خدا باشه، خدا شکل محبوبی به او میدهند. هر چه حالا قوی تر بهتر، شکل زیباتر زیباتر، که عرض کردیم در روایت داره ضعیفترین و سطح پایین ترین چهره در قیامت و در بهشت برای مؤمنین چهره حضرت یوسف در دنیاست. این کمترینش اینه، اون مستضعفین و اون درجات پایین بهشت اون مقدار هست، اونقدر زیبا هست. تا چهره هایی که دیگه انقدر زیبا هست، چیزهایی داره، توصیفات در روایت داره عجیب و غریب، که حالا انشاءالله در شب آینده کم کم میخونیم. در جهنم هم همینه. لذا زشت ترین قیافه ای که خداوند آفریده است و ممکن است بیافریند مال کیه؟ مال قاصب اولیه که در ته جهنمه. زشت ترین چهره رو داره، اصلا قابل تصور نیست که این زشتی چه جور زشتیه. همون جسمش ها، چون گفتیم معاد جسمانیه، همون جسم جهنمیش که جسمش در نهایت زشتیه، که انسانی و بشری نمیتواند چنین چهرهی بسازد، تصور کند، نقاشی کند، نمیشه. کار خداست. اینقدر این زشت هست باطنش، باید بدنش هم با باطنش تناسب داشته باشه، چون بدن آخرتی کاملا تناسب با جان آخرتی دارد. بدن هر مؤمنی تناسب با حقیقت وجودی اون مؤمن داره تو قیامت، تو بهشت. بدن هر کافری تناسب با اعتقادات خبیثه او دارد در جهنم. به خاطر همین اون خبیثترین هست بدنش، و قیافش هم خبیثترین و زشترین قیافه. بوی او هم بدترینه، در روایات داریم ها. فرمود از یزید لعنت الله علیه، از قاتل امام حسین، بوی بدی در جهنم بلند می شود که درکات بالاتر، که اینا عذابشون کمتره، بالاتر، این بو از پایین جهنم میره بالا، انقدر اونها متعظی میشوند از بوی قاتل امام حسین علیه السلام، از عذابهای خودشون فراموش میکنن، میگن این چه اصلا، از عذاب خودشون یادشون، این چه بویه. این بویی که از این فرد ساطع میشه باید به تناسب خباثت ذاتی او باشه. در بهشت هم همینه، عطر بدن مؤمن هم همینه، صورت مؤمن هم همینه، صوت مؤمن هم همینه. حداقل صوت بهشتی میشه صوت حضرت داوود، حداقلش صوت بسیار زیبا. همینطور تمام اینها با هم دیگه چی داره آقا؟ تناسب داره. پس میرسیم به بحث تجسم اعمال، که انشالله چون بحث اگه بخوایم وارد بشیم طول میکشه، فردا شب باز توضیحاتی در ارتباط با قاعده تجسم اعمال یا تمثل اعمال به صورت اخروی انشالله تقدیم خواهد شد. خداوند تبارک و تعالی همه عمر ما را صرف خدمت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.